بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی که داریم که عرض کردم آقای سند از همه مفصل تر بحث کرده، اگر حوصله داشتید کتابا رو مراجعه کنید بعد ببینید که آقای سند خیلی مفصل و خوب وارد بحث شده، حداقل منابع خوبی رو کنار هم چیده. این بحثه که وقتی یک قرضی داده می شود، در قرض ما بحث ربا رو کلن گذاشتیم کنار، ولی این بحث الان مورد احتیاجمون هست و همون مختصریش میخواییم استفاده کنیم و انجام بدیم. این قرض وقتی شما مالی رو قرض میدی، نباید شرط کنی که من زیاده پس میگیرم. من 10,000 تومان دادم، 12,000 تومان میخوام پس بگیرم. هر زیادهی حرام است، حالا با مختلف معامله هست یا نیست جدا، ولی بالاخره این کار نمیشه
با اشتراط نفر معامله.
با اگر شرط کرده باشند از اول حرامه، ولی اگه طرف خودش همینجوری بدون شرط بخواد بده، این حرام نیست.
لذا که از وجودی که روایاتی که در نان هست رو میتونیم بر همین حمل بکنیم که طرف شرط نمیکنه که مثلا نون بزرگترم بده، گرده بزرگترم بده، وقتی با هم کنن راضی هستن.
بله ممکنه ما آره، ولی اون مثلا بحث اون اونجا تو مشکل اونش نبود، تو مشکل چی بود؟ ما مشکلمون بحث مجهول بودن بود. اما این مسئله یه که وجود داره، یکی از مسائلی که محل اختلاف واقع شده این مسئله زیاده حکمیه، یعنی عملا انگار چیزی به دست طرف نداده ولی شرط داره میکنه، میگه من این مال رو به تو قرض میدم در ازاش. خب همین مالو که به من قرض میدی، خب یه منفعت دیگه هم به دست من برسون، یه چیزی به دست من بره، یه کاری بکن که اقلا یه ارزشی برای من داشته باشه تا من حاضر بشم به تو قرض بدم، یه اضافه ای داشته باشه. ولی من همین پولو بخواه بدم به تو، چی بیام پولو بدم به تو، قرض به من بدم همونو به من پس بدی. این زیاده یه حکمی رو اگر شرط کردن، چون اگه شرط نکردن که هیچ، اگر شرط کردن در معامله از اول قرار گذاشتن بر این که این زیاده باشه، این زیاده محل اختلاف بین فقها شده که آیا این زیاده حرام است یا حرام نیست.
زیاده حکم منظورشون چیه؟
یعنی عملا به حکم زیاده است، واقعا ممکنه زیادی عینیه نباشه، شیء نباشه، ولی حکم همون رو دارد، بالاخره یه چیزی اضافه داره پس میگیره، یه مالیت اضافه یا حتی ممکنه غیر مالیت باشه، یه چیز اضافه ای داره این آدم پس میگیره. به این عنوان گفتن زیاده حکمیه. و یه بحث دیگر کنارش هست که آیا بنابر وقتی میدونیم که این آدم این کار رو میکنه، اضافه یه کارایی برات انجام میده، و آیا با این علم میدونیم آیا اینم زیاده حکمی حالا هست یا نیست، یا حتی زیاده واقعی هم هست یا نیست؟ اینم یه بحثه که به بحث ما مربوطه. حالا توی بحثای حساب جاری هم، چون اینجوره که وقتی یک حساب باز میشه
شغل موسوی ها،
آره دیگه، یک منافعی وسط تعلق میگیره، یعنی طرف پول رو به بانک قرض میده، با فرض اینکه داره قرض میده، پول رو به بانک قرض میده، در ازاش یه تسهیلاتی از طرف بانک، بانک میشه میاد بر اساس این گاهی اوقات چقدر داری میچرخونی حسابت رو وام میده، همین الان کارت بر اساسش مثلا میده تو میتونی راحت یه کارایی رو انجام بدی، یه خدماتی به تو داره میده که بدهی تو رو گویی بدهی به تو رو میره حواله میکنی با چک به یکی دیگه، اون از این حواله رو پرداخت میکنه، نمیگه چک تو خودت بیار تا من پول رو به تو بدم، تو میری چک تو میدی به یه نفر دیگه ای، اون میره با از بانک میگیره، یه خدماتی رو بانک داره انجام میده. این خدماتی که انجام میده از اول بعضیاش که شرط میشه تو اون قرار دادا، بعضیاش هم معلومه که بانک این کار رو میکنه. حالا بانکا برای اینکه جذب کنن پول قرض رو جایزه میذارن، نمیدونم یه چیزهای اضافهی میذارن. آیا اینا اولا زیادی حکمی جایزه یا جایز نیست؟ ثانیاً اگر بدونیم که یه زیادی هایی تعلق میگیره بدون اینکه حتی تو قرارداد باشه، آیا این شدنیه یا نه؟ آیا حرمتش رو برمی‌داره یا نه؟ این دومی چرا اهمیت داره؟ این دومی از این باب اهمیت داره که بعضی ها میگن وقتی میرید قرارداد با بانک میبندید، نیتتون رو نکنید که من دارم این پول رو قرض میدم به بانک و بانک هم این کارها رو بر من میکنه. شما این رو نیت نکنید، پول رو میدید به بانک، بانک هم میگیره، این بانک به اندازه این پول به شما بدهکار میشه. حالا میخواد قرضش، چون اون قرار داد قرض معش شروطه و شما قصد نکردید شروط رو، یا قرضش باطل باشه یا نباشه، بالاخره پولی که دادید دست بانک، بانک بدهکار به شما میشه. اون اضافات رو شما که دیگه قراردادی نبستید با بانک حرام باشه، اون اضافات رو خود بانک دلش میخواد به طور متعارف به شما بدهد، اون اشکالی نداره. خب اون حتی توی قراردادش نوشته شما نیت نکردید. این یه فرعای اینجوری وجود داره برای مسائل بانک، فقها فتواهای اینجوری دارن. احتیاج داره وقتی قرضه این خوردریزاش هم معلوم شه که آیا با قرض بودن این رو میشه تطبیق داد یا نه، و اشکال نداره مسئله حله یا مشکلاتی وجود داره. آقای سند در کتاب فقه المصارف و النقود صفحه 156 ایشون وارد این بحث شدن، میگن ان زیاده
156
ان زیاده فلغز اذا لم تشترط فلا ریب فی جواز اخذها من باب الزمان. شرط که نشده باشه از باب زمان به سبب الامر به قیامهی به خدمات اخرى این اشکال نداره، او بدهکار به شماست و یه خدمات اضافه ای رو هم طرف به شما میخواد بده، این اشکالی نداره، اون بدهیش رو همراه با یه اضافاتی به شما بده. لعنت الک زیاده غیر مشترطه فلقرض، تو قرض که شرط نشده یه خدمات اضافه ایه فقط. و یجیء الفساد من ناحیت شرط، اونجایی ربا حرام است که شرط کرده باشند، کما نص علیه جمع اون من روایات که قوله علیه السلام فی روایت خالد بن حجاج جا الربا من قبل شروط و انما یفسده شروط. ربا از ناحیه شرط پیدا میشه و این اون چیزی که یفسده یا تفسده از شروط، شروط باعث فساد معاملات میشود، ربا باعث ربا میشود. البته این شرط رو شرط ضمن عقد معمولا معنا کردن، ما شرط رو قبلا گفتیم که شروط اولیه هم تحت عنوان چیز عنوان شرط هست، توی قرض هم دقیقا میتونه باشه، یعنی از اول میگه من این مال رو به تو قرض میدم که 120 تومن بعدم بدی، نه 100 تومن بدی به اضافه 20 تومن به شرط این 20 تومن اضافه بدی، از اول میگه من اینو میدم 120 تومن به من بده اتفاق. بنابراین فرقی نمی کنه، شروط روایت هم میگیم شامل این مورد هست. اما اذا جاءت زیاده به سبب شرط فالمسئلت و ذات و صبرن و احتمالاتن. حالا اگر خواستن شرط کنن چند جور شرط زیاده داریم؟ از صورت الاولا اشتراط و زیادتن عینیه. از صورت الاولا بعد بچسبونیم دیگه، ولی حالا نمیچسبونیم، اشتراط و زیادت عینیه مجانستن او مجانستن او غیر مجانستن، از همون جنسی که قرض داده زیاده عینیه شیئی رو اضافه میگه به من بده، یا متفاوت باشه، مثلا یغرز و 100 دینار به شرط انگه خوزا 120 دینار علا رأس شهر مثلا، او یخوزا 100 دینار و کتابه اینجوری عرب 100 و اینا رو دیگه فارسی باید خونده بشه. از ثانیه فارسی نوشته، از ثانیه اشتراط و
منفعت عربی اشتراط
از ثانیه اشتراط و منفعت عینه، شرطی که میکنه یه شی نیست، منفعت یه چیزی رو شرط میکنه، مثلا یغرز و 100 دینار به شرط ان یخوزا نفس المقدار و یرکب سیارت او مدتا معینه، ماشینت هم بده من یه هفته باش کار کنم. این هم اشکال، این حالا اشکال داره یا نش بمون، این هم اضافه است
در حکم اجاره نمیشه،
حالا ممکنه در حکم اجاره باشه ولی این الان داره درخواست این کار نمیگه سیاره رو در ازای فلان مبلغ
من 100 تومن به تو میدم یه نوع ماشین سوار میشه.
خب میدونم
سرطمانه چی؟ من قرض بده نمیگم 100 تومن بهت میدم، مثل اجاره است دیگه، من 100 تومن به شما میدم یه نوع ماشین سوار میشه.
میدونم 100 تومن پول ماشین سوار شدنه یا قرضه؟
اگه منفعت
اجاره باشه پول ماشین سوار شدن است. مطلب بعدی اشتراط و عقد محاباتی او مجانی، یه فی ضمن القرض، یه قرض ضمنش یه قراری میگذارن که یا مجانن من چیزی به شما میدم یا چیزی در حد همون مجانی خیلی اختلاف ارزش داشته باشه به یه محاباتی میکنه، یه چیزی محاباتی هم به معنای مجانی ها ولی اصطلاحا در مقابل مجانی یعنی
بخشش.
خیلی کم ارزش رو هم شامل میشه. بن یغرز 100 دینار و یشترت علیه اخذ نفس المقدار، خب این که قرضه خودشو به من بده، ما بیع محاباتی که ان یبی المغرز شیئا به اقلام ان قیمته سوقیه، میگه اینجوری با هم قرار میذاریم که من در ضمن این قرض شرط میکنم که این مثلا فرض کن گفت قوطی کبریت رو از من با 20 دینار بخری، من بهت میفروشم این قوطی کبریت رو 20 دینار، نتیجهش اینه که یه قرضه یه 20 دینار هم دستمو گرفته، اختلافش زیاده. او یشتری من المقترزه شیئا به اخص ارزونتر من ثمن المثل، میادش از اون بر میگه فلان شیء رو به من بدی با یه مبلغ خیلی کمی که مالیت اون شیء بیاد به دست مغرز برسه. او یشترت علیه قرضن آخر یولا بلحاظ ان دائن محتاج الی متاع یکون عند المختلص، چون نیاز به اون یکی شیء داره میگه اونو به من قرض بده، خب این شیء رو میگیره دوباره بعدن هم پسش میده ولی چون احتیاج داره این منافعش رو میتونه این وسطه برداره، مثلا فیغرز و دائن یغرز و دائن به شرط ان یستغرز ذالک المتاع او یشترط علیه هبتن، یا اینکه شرط میکنه میگه فلان چیز رو به من بده تا من قرض بهت بدم، فانها تملیک مجانی مجانن یا ببخشید مجانیون او این هبه او آریتون و یه منفعتون مجانیه، فهازهی او چقدر صدامون بلنده، فهازهی منفعتون حکمیه ای فی حکم منفعه، از اون برم صدا میره حالا در رو بستیم، آقای چیز میگفت صداتون رو میشنم، آقای احسان
سعادت
الرابع اشتراط عقد عقد معاوضی فی ضمن القرض لل مالا محاباتی، یا لل محاباتی یه عقد معاوضی نه عقد محاباتی، قشنگ میگه یه معامله کنی به ان یغرز
100 دینار و یشترط علیه ارجاع نفس المبلغ و بیعا معاوضیاً او اجارتاً بالمثل لا محاباتیاً. یه اجاره معمولی، یه معامله پای درست حسابی کنار شرط میکنه، لابد منفعتی داره که میگه بیا اینو به منم اونم بفروش، یه قراری میذاره. الخامسه اشتراط و عقد غیر معاوضی فی ضمن القرض به ان یغرز و یشترط علیه وکالتا به ان اکونم وکیلن لک او زامنن به ان تکون زامنن لی، چون قراره به نفع مقترض مغرض باشه دیگه، به شرط اینکه زامن من بشی، او یه عقد کفاله یا رهن یه چیزی این وسط ها شرط میکنن. ششم اشتراط و عمل لا مالیت له، البته نسبت به رهن احتیاج به یه بحث مستقلی هم هست، به اینکه یارو قرض میده میگه آقا رهن به من بده در ازای این مالی که قرض میدم با شرط رهن میخواد، اما این ممکنه یه جای دیگه یه شرط رهن یه چیز دیگه در نظر بگیریم، و الا رهن در ضمن قرض زیاده محسوب نمیشه. ساعت سادسه اشتراط و عمل لا مالیت له، میگه یه کاری انجام بده ولی مالیت هم نداره، به ان یغرز و یشترط علیه ان یسلی اول الوقت او یجب فی دراسته، باباه به بچهش پولی رو قرض میده میگه اینو به شرطی بهت قرض میدم که اما اول وقت بخونی، برای این یه منفعتی داره که این کار رو میکنه چون دلش میخواد این اتفاق بیفته، اما ارزش مالی نداره. این اینم شیشمین مدل زیاده. پس شیش مدل زیاده ایشون تصور فرمودن. بله
یه هفتمه میتونه تصور بکنه
بفهم.
که شرط بکنه در قرض شرط بکنه یه منفعت مثلا پولی هرچی و نفعش به خود مستقرز برسه، تا همه این صور نفعش به مستقرز میرسید،
نفعش به مغرز میرسید، نفعش به مغرز میرسید. حالا این چیکار کنه؟
یه چیزی بهش بده که نفعش به خود مستقرز برسه.
نمیدونم حالا تصویرش باید بکنی دیگه، رو هوا نمیشه، باید یه تصویری بعدن بکن بگو شیش هفته میشه.
مثلا بازی های سیاسی یا همه یه مقدار به پول قرض میدم مثلا تو سیاست این کار رو بکن نفعش به خود
تو داری میگه پول این آخریه همینه به چیز برمیگرده دیگه.
نه مالیت داشته باش.
خب اون
آمن به قرض میدم برو مثلا تو بورس سرمایه بذار نفعش به خودت برمیگرده.
میدونم تو بورس سرمایه بذار ارزش مالی نداره، یارو پول خودشو بره تو بورس سرمایه بذاره که ارزش مالی نداره، اگه کسی پول منو بیاد از من بگیره بره تو بورس سرمایه بذاره ارزش مالی داره، واسه مثل مضاربه میشه دیگه، مثل وکالت میشه، مثل یه چیزی. ولی طرف پول خودشو ببره تو بورس سرمایه بذاره ارزش مالی نداره اصلا، میشه همین چه هفتم شیشم. حالا فکرشو بکن
خواستی مصرف کنی که
چی؟
قرض بدین در راه خاصی مصرف بشه که شده زیادت نیستش، من قرض نگه خونه بخری بارد
نه، این که پول خودشو بره بذاره
این پولو بذاره
نه، این همین آخری هست دیگه، ارزش مالی نداره که.
نه
شرط نه که شرط باطله، شرط صحبت اینه که ارزش مالی نداره، میگه من اینو به تو قرض میدم که این کارو بکنی
با همین
پول اب نداره، با پول خود یاروه، شرط زیادت نیست، میگم شرط ضمن قرض هست صحیح هم هست، ولی اصلا شرط زیادت نیست، یه شرطی هستش.
چرا دیگه بعد اضافه این قرض ما هم شرط دارم میکنم دیگه.
حالا مسئله، حالا میگه ایشون میگه فهل یا ترا ان شرط فی ربا حرامون، شرط که در ربا حرام است یشمل و کل لحاظ سوال سته او دوی الاجماع فی کتاب القرض ان کل قرضن
یادرا یادرا نیچه.
حالا عرب هم دیگه من بلد نیستم
عرب سوال سته
خب معلوم میشه درسته دیگه، اونا همجوری ارتکاز خودشون می نویسن. ادعا ادعی الاجماع فی کتاب القرض ان کل قرض یجر نفعا بالاشتراط فهو حرام. تو کتاب القرض گفتن هر چیزی که نفع بیاره با شرط همین نفع رو بیاره این حرامه. خرج من هول عمل المجرد عن صورت السادسه، صورت سوم ششمی این خارجه، این صحیحه، اینو اشکال نکردن درش. لانه لیس به منفعت مالیه، چون اصلا منفعت مالی نیست که بخواد اضافه بشه، زیاده نفعا یعنی نفع مالی باید باشه. اما بقیت الصور ففیها منفعت فمحرمه، هر پنج قسم دیگه حرام گفتن. حتی ان الوحید البهبهانی رحمه الله الف رسالتا فی خصوص هذه المساله لان الربا عمدته فی القرض و به شرط، بحث ربا عمدش در قرض هست و مسئله اونم با شرط، شرط زیاده از مهمترین بحث هست. در مسئله شرط زیاده یا حکمی و شیخ جعفر کاشف القطا رحمه الله ایزن ادعا حرمت کل حاضر صور الخمسه، اونم گفته اشکال داره. الا ان سید بحر العلوم رحمه الله خالف فی ذلک، بحر العلوم گفتن چه اشکالی داره و ذکر به ان زیادت العینیه حرام و اما زیاده فی المنفعت الحکمیه فلا اشکال فیها، این اشکال نداره. و جملتون من الفقها ها کما حقا صاحب الجواهر عن الشیخ و ابن ادریس و یحیی ابن سعید و علامه هلی و محقق کراکی افتو به جواز صورت رابعه و خامسه، یه ادم گفتن زیاده حکم که اشکال نداره، اینم اینا. البته بحث صاحب جواهر نیست، طبق معمول مسئله صاحب مفتاح الکرامه است، خودش میگه این رساله رو ایشون نوشته و چون مسئله مهمی هم هست فلانی هم موافقه و فلانی هم مخالفه و چون مسئله مهمی هست من خلاصش رو براتون اینجا گزارش میکنم از تو مفتاح الکرامه خلاصه مطلب رو، آره دیگه، من خلاصه رساله رو مطلب رو کامل میاره میره این. حالا این هم خب طبعا صاحب جواهر هم از رو برداشته دیگه،
آقا اگه هم به شما پول قرض بدم بگیم بیشتر وایس
یه قرارداد داری می‌بندی؟
آقا به شما قرض میدم، به شما قرض میدم یه ماهه، میگم یه 200,000 تومان بده به این آقا.
خب
یعنی جز کدوم سوار میشه؟
یه عقد معاوضی وسطش قرار گذاشت.
نه جز بالاخره دارم به شما
قرض میدم،
جز کدوم یکی از این 6 صورته؟
خودم
مستقصی زم پذیرش نمیرسه
که
به من نمیرسه دیگه، بعد جز
ششم اگه منفعتش به شما نرسه میشه ششم دیگه،
میگه به بچه‌م این پول رو بده بزنم این پول رو،
خب منفعتش روی به شما داره دیگه،
من نمیرسه
چه
دیدی نفعه
شما نمیشه،
نه به نفعه کار پول خودش،
یعنی چه پول خودشه؟ خب بالاخره وقتی پول داشت دیگه بچه رو نمیخوای پول بهش بده دیگه. الفاتون الا نقطه نمیدونم
منظورم همین بود،
ممکنه صورت اضافه بشه، ممکنه صورت اضافه بشه،
الان بیشتر رشوه همینه دیگه، به قاضی ها رشوه بدم میگه برو این آبدار خونه بده.
درست، میریم سراغ بعدی. الفاتون الا نقطه، ایشون میگه دو تا نقطه رو توجه بهش بکنید. یک، اولین نکته اصلا واقعیتش اینه که خیلی اهمیتی نداره، حالا میخونمش. ان صورت الاولا و ثانیه من قبیل القسم الاول من المالیات المتقدمه، من در کتاب صفحه 141 این مسئله رو اونجا اومدم اقسام ارزم حضورتون اموال رو مالیات که از کجا ناشی میشه رو بحث کردم، این دوتای اول قسم اوله و ثالثه من قبیل قسم ثانی و صورت الرابعه الى السادسه من قبیل القسم ثالث من المالیات، جزء اموالیه که مالیتشون از قبیل قسم ثالثه، که حالا میگم چیه اول دوم سومش.
یعنی همهشون به سه صورت برمیگردونه
نحوه یه بحثی کرده دلش میخواد اینجا که اموالو داره میشماره ببین که تو کدوم قسم از اونها هسته. البته خیلی واضحه قسم ثالث خودش میگه مالیت نداره، بعد آورده میگه این از قسم ثالث من المالیات. خب اول رو اونجا تقسیم کرده بود، تقسیم کرده که حالا میگم که مالیتشون از کجا ناشی میشود، سه قسم کرده. قسم ثالث رو دو بار تاکید کرده که اینا مالیت نداره. چرا میخون یادش رفته یه دفعه قسم ثالث آورده. اما شیش چهار سه قسمی که اونجا مطرح کرده ایشون میگن اموال، خب یعنی مردم رغبت پیدا کنن چیزی در ازاش بپردازن اینا. بعضی وقتا طبعی مالیتشون ناشی از طبع خودشه، یعنی خودشه یه خصوصیتی داره که مردم حاضرن در ازاش پول بپردازن، طبعی بهش میگیم. یه وقت نه، ناشی از قانونه، چون قانون گذاری قانونی رو گذرونده این مال مال این شی مالیت پیدا کرده، این کار مالیت پیدا کرده. اگه قانون گذار من میگم مثلا اگه قانون گذار عقد وکالت رو قبول نمی کرد، گفت نه عقد وکالت باطله، قرار داده وکالت مالیت دیگه پیدا نمی کرد، من تو رو وکیل میکنم در ازاش یه پولی هم باید بپردازم، تو وکیل من باش کارا رو انجام بده، خب چون وکالت باطل بود دیگه. مالیت در ازای قانون پیدا میشه. پس ما گاهی اوقات قرار چیزهایی که داریم مالیتش در ازای خودشه، قسم اول و دوم منفعت یه عینیه یا خود یه عینیه، این مالیت خودش داره به طبعه. حالا دومی، دومی یه چیزاییه که حالا میریم سراغ قانونیا، میریم سراغ قانونیا، ایشون میگه که تو قانونیان دو قسم داریم، یه قسمشون تنجیزیه یه قسمشون تعلیقیه. این تعبیر رو گذاشته، میگه بعضی از مالیت ها به خاطر حکم شارع پیدا شده. مثال میزنه میگه بعضی از حقوق رو که نگاه میکنید، چون شارع که میگم یعنی قانون گذار، هر قانونی ممکنه باشه، اوغلایی قانونگذار چون یه چیزی رو حق تلقی کرده این حق ارزش پیدا میکنه، یارو میگه پول به من بده من حقم بگذرم. اگه قانونگذار این حق رو نداده بود، قانون نبودش، به درد نمیخوردش. یه کارها و چیزهایی هست به اعتبار قانونگذار ارزش پیدا میکنه که میشه روش معامله انجام داد. این قوانین اسمش هست میگه قانون تنجیزی این کار رو کرده و مالیت ناشی از قانون تنجیزیه. بعد میفرمایند قسم سوم، یعنی قسم دوم قانونی، اونیه که قانون تعلیقیه. یعنی چی؟ یعنی خود این شی اینجوری نیستش که بر اساس قانون مالیت پیدا کنه، قانون رو گذاشتن ولی این شی مالیت با قانون پیدا نکرده، بلکه این شی مالیتش ناشی از یه چیزی پشت پرده این هست، این به خاطر یه چیز دیگری بعد از قانون، با وجود قانون بازم این شی مستقیماً مالیت مستقل مستقیم نداره، بلکه به واسطه یه چیز دیگه ای ارزش پیدا میکنه. مثال میزنه میگه مثل چک، میگه شما چک اگر کسی دستش باشه، این چک همینجوری مالیت نداره، با قانون چک شده، چک بدون قانون چک نیست، ارزشی نداره، یه نوشته دست یه کسی، قانون پشت بانشه. اما خود چکو اصلا بگیر پارش کن، اگه قرار باشه طرف بدهیش رو بتونه بره از طرف مقابل بگیره، از اون کسی که صاحب چکه، من چک شما رو پاره میکنم که از آقای شایری چک گرفتی، شما میتونی بری بگی آقا چک منو پاره کرد یه چک دیگه به هم بده یا پولمو به هم بده، هیچ لطمه یا من به ازای این چک پول چکو که نباید پول به شما بدم،
من این چه کاغذی بود پاره کردم، نهایتش به یه پولی در ازای کاغذه به شما بدم چون مال شما بود. اما اگر این چک رو پاره کردم و شما دیگه نمیتونستی بری از این آقا پولتو بگیری، یعنی من ضایع کردم پول شما رو، طلب شما رو، طلب تو از بین بردم، من بدهکار طلب شما میشم، مالیت چک الان با تضییعی که کردم به خاطر خود چکه نیست، به اعتبار اینه که اگر تلفی که من انجام دادم اون اصل کاریه رو تلف کرده باشم، یعنی بدهیه رو تلف کرده باشم، طلب شما رو از آقای شایعی باطل کرده باشم، بدهکار همون مبلغ میشم، باید پولش رو به شما بدم. پس در صورتی که تلف کرده باشم همینجوری ضامن خود چک نیستم، در صورتی که اون چیزی که ارزش داره و پشتوانه بوده اونو مبلغه رو من بر شما تلف کردم اونو بدهکار میشم. میگه اینجا چک مالیت از این نظر پیدا میکنه، ولی به این میگیم مالیت تعلیقی. ایشون میگه یه مالیت های اینجوری داریم، تقسیم بندی کرده حالا. اگر تلف شد و اون مالی که ارزش داشت تلف شد، ولی خود چک مالیت نداره، درست؟ اگه اون چیزی که به خاطر اون این چه ارزش داره تلف شد، من بدهکار میشم. ایشون میگه بعضی وقتا اینجوریه. حالا من نشستم حساب کنم، ممکنه مثلا میگم ها، مثلا شما بگید کفالت از این قبیل هسته، یعنی یه چیزیه که وقتی یارو کفیل داره میشه، همینجوری که بدهکار نمیشه چیزی رو، کفیل شدن ممکنه ارزش خاصی نداشته باشه که بگیم مالیت داشته باشه مستقیم خوده کرد بر اساس قانون. اگه قرار شد با کفیل شدن طلب شما از یه نفر دیگری ضایع بشه، این بدهکار می شود، مثلا کفیل آره، یعنی یه نفر رو نتونم بیارم یا رو فرار کنه منم نتونم برش دارم، بگیم خب بدهکار بشه، و الا خودش مستقیما مالیت خاصی به منحکس عقوبه نداشته باشه. البته اینا خب طبعا باید نشست حساب کتاب روشون کرد تک تک، ولی میخوام بگم قابل تصویره دیگه ایشون یه همچین چیزی. حالا ایشون میگه قسم حالا 4 و 5 حداقل از قسم ثالث من المالیات هستش، مالیتش به تبع چیزیه که او مالیت دارد. قسم ثالث این بود که یک عقد مجانی مثلا یه هبه ای کرده، میگیم هبه کنی این مال رو به من بخواییم ببخشی، این که ارزش مادی ندارد، به واسطه یه چیز دیگری ارزش پیدا میکنه. خب من نمیدونم چه جوری تطبیقش کنم اینجا گیر آدم. خب آقا هبه که خیلی بیشتر این ارزش مالی، مال هبه از هیچی در ازش ندادی، میگیم یه چیزی به من بپرداز، این که خیلی ارزش داره. و یا قسم 4 قسم 5 4 قسم 3 ببخشید، قسم 3 یه از قسم ثانیه هبه حتما هست، قسم 4 اون بنابراین هبه حتما میگه قانون تمجیزی ارزش داره، وقتی هبه رو قبول کردش قانون گذار ارزش مالی داره دیگه. قسم
4 و 5
قسم 4 میگه عقد معاوضی در ضمن عقد، میگه خود عقد معاوضی ارزش مالی ندارد. چرا؟ واسه خاطر این که تو پایا پای گرفتی، یعنی پول دادی یه شیئی رو گرفتی، این ارزش مالی اضافه ای نداره، تو مالیت مالت رو حفظ کردی با این کار. خیلی مسئله واضحی نیست، چون پایا پای همیشه یه درصدی بالا و پایین همیشه داره، یعنی اینجوری نیست همیشه مالیت دو شیء مثل هم باشه، مالیت به اضافه اقراض باعث میشه که طرف بره پای معامله، اون اقراض دخالت داره، گاهی اوقات معامله به لحاظ عرف اینا نه قراره نه مشکلی داره، معاوضه
مطابق هم هم هست، اما همیشه یه درصدی قیمت ها نسبت به شی بالا و پایین داره. ها؟ همین رو میگم، میگم این که مالیتی که داره بر اساس همینه که این وقتی جایزه معامله داره انجام میشه، خود معامله مالیت داره، تعلیق خاصی هم توش نیستش که نمیدونم چجوری.
اصلا تعلیقه یه چیز منبعیه.
نه بالاخره اونم قابل تصویره. و بعد وکالت، حالا وکالت ممکنه بگیم اگر کسی وکیل شد و باعث شد که این خود وکیل بودن یه مالیتی به لحاظ قانونی میاره، ولی اون جایی که باعث تلف صرف وکیل بودن اگر جلوشو بگیرن یا یه کسی جلوی وکیل رو از اعمال وکالت بگیره، این باعث ضامن وکالت پولی چیزی نیست. اما اگر با این جلوگیری از اعمال وکالت طرف این معامله یا روی ضرری بخوره، ممکنه که دخالت داشته باشه به اعتبار اون ضرری که به تبع وکالت وجود داشته. حالا ایشون میفرماین این مطلب اولشون. مطلب دوم که وارد بحث خودمون میشن، این زیادت التي تؤخذ مقابل تعجیل، اون زیاده ای که در مقابل عجل قراره در قرض وجود داشته باشه، که البته لزومی نداره زیاده در مقابل عجل باشه، همین که شما مالی رو به کسی قرض میدی حالم باشه قرض، هیچ مشکلی هم نداره و گاهی اوقات همین مقدار دخالت داره در مسئله. یعنی همین که الان من پول نقد رو به شما میدم و شما با این میری یه معامله میخوایی انجام بدی، یه کاری میخوایی با این پول انجام بدی، هر وقتم خواستم میتونم ازت پس بگیرم، هیچ تعجیلی هم در کار نیست، این ارزش گاهی اوقات داره در مسئله. مقابل تعجیل لازم نه، سر مطلب نیست. ان زیادت التي تؤخذ مقابل تعجیل لا تصوغ، جایز نیست، حتی ولو کان به شرط ابتدایی، این زیاده جایز نیست در قرض، حتی اگر در یه معامله دیگری شرط به کمک یه معامله دیگری این کار رو انجام بده، بعد عقد القرض بخواد این رو شرط کنه، به معنا ان اخذ زیادته به شرط حرامون مطلقا، سوا اون کان فی عقد القرض او بعده او ابتداعا، چه در ضمن یه عقد دیگری شرط کنه، چه در ضمن چه ابتدایی بخواد عجل رو در مقابل پول شرط کنه. نه اذا دفع المدین از زیاده علت دائن بدون اشتراطن مطلقا من الدائن، دائن هیچ شرطی نکرده باشه همینجوری بده، و انما دفعها لکی یمهله، انگیزش اینه میگه آقا من اضافه میدم که طرف مهلت بیشتری به من بده، ای دفعها بداء تأخیر و تعجیل فی فدین من دون یشترط الدائن، فعلا بیا آقا این پولو بگیر، این در ازای قرض شما نیستا، حالا فعلا اینو از من قبول کن، شما ایشالله من هر وقت خواستی میارم پولو بهت میدم، شما که نگفته بودی از من بگید، فهازهی جائزتون و مکافاتیم مکافاتون، و انکانل اینا اشکال نداره، و انکانل اولا احتساب ها منت دین، اگرچه اولا اینه که این رو جزء دین به حساب بیاریم، علا ما ورد فی صحیحه قیاس ابن ابراهیم، روایت قیاس ابن ابراهیم پاورقی همون تیکه وجود داره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا اتا علی علیه السلام فقال ان لی علا رجل دینا ف اهدا الیه هدیتن، یه هدیه‌ای برام آورده، حضرت فرمود احسبه من دینه که علیه، اینو جزء دین حساب کن داری میگیری نه اضافه. پس اولا اینه که این کارو بکنه، و بالجمله المشارطه فی تأخیر و این لم تکن فی ضمن القرض هی کل مشارطه فی ضمن القرض فان کلتیهما محرمه، و زیاده این لم تکن بالمشارطه ولو کانت دایه و تأخیر جائزتون. های بهازا بیان فرض المسئله ول عمده فلبس هو الفحص عن الادله و مقدار دلالتها که وارد آیات میشه. من آیاتش رو همه رو حذف کردم، آدرساش رو گذاشتم 1 2 3 4 5 آیات قرآن 6 5 تا آیه 5 سری آیه ایشون نقل کرده، من دیگه متنش رو حذف کردم که متنم کوتاه‌تر بشه. این آیات وجود داره و استدلال بر حرمت مطلق زیاده، گفتن اطلاق آیات اقتضا میکنه که مطلق زیاده حرامه. قالو ان ربا معناه زیاده و هذا العنوان ای عنوان الربا ورد فی الآیات الشریفه علی نحو الاطلاق ولم یقید بشیء فیشمل اشتراط زیاده من ای قسم کاند فالحرمه شاملتون للجمیع. اطلاق داره، ربا حرامه، همه مدلش حرامه، هیچ فرقی هم با هم نداره. یلا هست علیه بس سلام دارم. الله 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 الله.